أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه 5 تا مقدمه رو بیان می‌فرمایند برای یک ذل مقدمه. اون ذل مقدمه این که امروز انشاءالله واردش خواهیم شد، بحث اینه که دلالت امر بر وجوب به چه طریقی است؟ آیا بالوضع وضع شده است برای وجوب یا نه وضع نشده و اهم از وجوب و ندبه، اما انصراف به وجوب داره وقتی قرینه در کار نباشه، یا با مقدمات حکمت میگیم هم دلالت بر وجوب داره، یا 4 و 5. حالا امروز انشاءالله 4 و 5 هم خدمتون میگم. دو تا نظریه از امام جدید دارن اینجا تو اصول، اما چون دیروز مقدمات 5 گانه رو 4 تاشو توانستم عرض بکنن، 5 باقی موند. این که دارم ذل مقدمه رو میگم، چون مایلم همچی که دارم مقدمه رو میگم شما تو ذهنتون بدونید که این 5 مقدمه چی رو دارد میگه. میخواد ذل مقدمه رو ثابت بکنه، میخواد بگه که ام داله بر وجوب است به چه نحوی. اون تو مطالبه ایشون وسیع تر از این ذل مقدمه است. واقعا فکر جوالی که بالاخره یک مرجع داره همینه، یعنی ده ها مطلب رو بیان میکنن، اما هدفشون اثبات طریقی وجوبه که امر اگر گفتیم، اگر نگفتیم، اگر گفتیم داله بر وجوبه چطوری داله بر وجوبه. مقدمه 5 اینه که میفرمان هر عملی که زی مبدعه، حالا این تعبیر برای شما باید آشنا باشه، منظور از عمل یعنی مرحله 5، و هر عملی مبدع داره. مبدعشون 4 مرحله است که دیروز توضیحش رو خیلی دادیم، گفتیم هم تو فلسفه این مطلب اومده، هم تو اصول اومده، هم تو علم کلام اومده، تو علم کلام تو واسه اراده، که 5 مرحله رو میگن هست. این حالا اینجا میگن هر فعل زی مبدعی که فعل میشه مرحله 5، باید یه سنخیتی داشته باشه با مبدعش. این نکته ای که اینجا میگوین اینه. خب سنخیت منظورشون اینه، توضیح میدن که اگر عمل اضطراری بود، مبدعش هم مبدع اضطراری. مثلا فرض کنید من وایسیدم کنار آب بدون اختیار که بپرم تا آب، یکی از پشت سر دست میزنه تو کمرم پرتم میکنه تو آب. ولی یه عملی از من سر زد، عمل اضطراری. مقدماتش هم همه اضطراریه، یعنی من ناچارم تصور بکنم که بعد من افتادم تو آب و تصدیقم بکنم که بعد افتادم، اما تصدیق اینجا تصدیق به منفعت یا ضرر نه، این همیشه منفعت نیست. اینجا ممکنه تصدیق بکنم که ضرر داشت، مثلا با لباس بودم لباسان تر شده. اما دیگه اگه تصدیق به ضرر بکنم، وقت مرحله سوم که شوقه به جاش نفرته، اینا مقدمات عوض میشه و من نفرت پیدا میکنم از این افتادن. مرحله 4 که باید اراده بکنم که بپرم، اراده میکنم که نپرم، اما خب چکار کنم دیگه. ببینید بس اراده که نیست، که عمل یعنی افتادن تو آب یا عمل اضطراری است. مقدماتش هم باید باش سنخیت داشته باشه. ایشون توضیح نمیدن اینا رو، این توضیحی هم که ما دادیم برای بحثای گناه خیلی مهمه و تو سخنرانی همون خیلی ازش استفاده میکنیم که اونجا بگیم به مردم، بگیم وقتی ما تصدیق بکنیم که گناه ضرر داره برای ما، وقت به دنبال این تصدیق مرحله سومه چیه؟ نفرته. نفرت از گناه پیدا میکنیم، به دنبال نفرت تصمیم به ترک میگیریم. مرحله چهارمه، مرحله پنجمه خود ترک، دیگه گناه نمیکنیم. و اگر اینا نبود، یعنی تو مرحله دو، همه حرفا توی مرحله دوه که تصدیق به چی میکنی. من تو کتاب هدف خلقت یه توضیحی دادم با مقدمه ای که داریم مرحله پنجگانه رو اونجا یه توضیح دادیم، ما تو به این شکل رفتیم جلو که چیه که گاهی اراده انسان ضعیفه گاهی قویه. وقت شش راهکار گفتیم، مهمترینش همین راهکار تصدیقه که میگیم این مرحله دو بعد از تصور رو به تصدیق که میرسه ما تصدیقمون کمه، و الا اونجا که تصدیق بالاست مثلا من تصدیق میکنم که این سم کشنده است، یعنی تصدیق میبرمش بالا. اگه فهمیدم که این سم کشنده است، حالا ببینید مرحله سومش چیه؟ نفرت 100%. مرحله چهارم چیه؟ اراده 100% به ترکه. مرحله پنجم چیه؟ ترک 100%. نتیجه هم اینه که تا بال تو عمر من هیچ کس نیمد از من سوال بکنه که من چیکار کنم ارادم قوی بشه سم نخورم. نمیان سوال بکنه. چرا سوال نمیکنه؟ چون خود به خود اون تصدیق به ضررش 100% هست. سوالات میاد راجع به گناهانی که تصدیق به ضررش 100% نیست. میگه میخوام شراب نخورم اما نمیدونم چیکار کنم، آخرش شیطان گولم میزن. میخوام مثلا مواد نکشم اما میخوام مثلا رابطه نامشروع با نامحرم نداشته باشم شیطان فریبم میده چیکار کنم. ببینید این تصدیق به ضررش که باید 100% باشه دا، ایشون تصدیق به ضررش مثلا 20%، 30%. اینه وقت در کنار این 20-30% جاذبه ها اونور داره میکشونه داشت، جاذبه یه گناه بلکه شهوت دیگه، نمیدونم مواد مخدر میخواد بکشه بعد یه کیفی بکنه مثلا، یه جاذبه‌ای از اون طرف براش هست. اون جاذبه گاهی قوی تر هم هست، گاهی باعث میشه تصدیق به ضرر ضعیف میشه. ها میگه حالا سیگار چه اشکال داره، یکی شو یه پوچ بزن گفته کیف بکن، اما نمیدونه که همون یه دونش هم چه ضرر. اگه تصدیق به ضررش برد بالا نفرت پیدا میکنه. این که اهل بیت علیه السلام تو متن حقائقا خیلی مهمه، اسمتشون و نتیجه اینه که تو متن حقیقتا چیزی براشون مجهول نیست. و تو اون دعای عرفه اون بخش دومش که معمولا نمیخونن افراد، یعنی جز دعای عرفه نیست و دعا عرفه هم چون طولانی اصلا خسته میجایه 15 صفحه میخونند و بعد میگن یه ولش کن یه قسمت دومش. خب حالا بعضی بزرگان هم مدن بررسی هم کردن و میگن سند ندارد اون بخش دومش. خب حالا ما سند نداشت، اما مطالبش خیلی مطالب مهمیست، اینا باید بهش توجه بکنیم که بعضی مطالبی که اونجا اومده میشه با مطالب دینی ما اثبات بشه. اما خب این اون عبارت ها یعنی یه جمله شینه اللهم ارن الاشیاء کما هیه، خدایا اشیا رو اون گونه که اون اشیا اصل نشونه من بده، که تو بست گناه نگاه و معرفت من ممکنه نصف حقیقت اون رو بدونم. خدایا اون گونه که واقعا ضرر داره که بدونم مقام تقرب به تو رو از دست میدم، دیگه به تو نمیرسم، از انسانیتم دور میشم. اگه اینا بفهمم وقتی اینقدر موسیقی برام جاذبه نداره دارم که یکی میگه من چیکار کنم موسیقی گوش نکنم، خب من نیست که این موسیقی کما هیگر برات واضح نیست که چه ضرری داره. اگه برای توضیح داده بشه حتی متخصصینه دنیایی که میگه بیشترین ضربه رو به اراده انسان موسیقی میزنه، حالا تو عبارت های روایی من ندیدم این رو، اما دانشمندا بعضیشون میگن این رو. بعد میگه اراده من ضعیفه، تو درس خوندن، تو کار کردن، تو تصمیم گرفتن برای کارهای خوب، وقت نمیدوند از کجا داره ضربه میخوره. یکیش اینه، حالا ما نمیگم بیشترینشو نمیدونم آیا در این حس هست یا نه، هم بالاخره ضربه میزنه اراده انسان رو سست میکنه، نمیتونه تصمیم بگیر. وقت بعد یه انسان ضعیف الاراده چقدر تو زندگی موفقه؟ هیچ. یعنی تو هر عملی که میخواد بره، چه عمل معنوی باشه چه عمل دنیایی باشه، کار نمیتونه به سر انجام برسونه، زخمیش میکنه داره ها میکنه. همینطور نیمه جویده نیمه جویده، یعنی ده تا کار دورش ریخته شده، میگه نمیدونم کدومش انجام بده. حضرت امام میفرمان اگر عمل اضطراری از انسان سر زد، سنخیت دارد با مقدماتی که مقدمات هم اضطراریه. اما مهمش عمل اختیاریه. عمل اختیاری ما شبانه روز 99% کارمون اختیاریه. اون اضطراری که مثال زدن گاهی مورد حالا یه اضطرار میشه، مثلا راننده یعنی یک ساعت رانندگی میکنه همش اختیاری است، یه بار یه تصادف میشه غیر اختیاری. جالب است که ای حواس هم میره تون یکی که این یه دونه رو چی بگه. خب گفتیم دیگه عمل اضطراری مقدماتش هم اضطراری. بیاید تو عمل اختیاری که شبانه روز ما نگاه کردنمون همش اختیاریه، حرف زدنمون اختیاریه، عباداتمون اختیاری، معامله میکنیم خرید و فروش، مینشینیم راه میریم درس میخونیم، حالا از صبح تا حالا ببینید کار ما همش اختیاری بوده. اگر از همین صبح تا الان بخوایم شمارش کنیم بیش از 1000 تا کار اختیاری ما انجام دادیم. اینو باید صحبت بکنیم که این اعمال اختیاری سنخیت داره با مقدمات اختیاری. تو سنخیت با مقدمات اختیاری یعنی بعد از این که من تصور میکنم تو تصدیق، تصور هیچ ارزشی نداره، تصور یعنی هم تو من فرض کنیم تصور میکنم نگاه کردن رو، این که تصوره، اما مهمش تو مرحله دوه، آیا تصدیق میکنم که خوب است این نگاه کردن یا بد است. به اینجا که میرسه دو تا حاکم هست به نام عقل و نفس. عقل میگه نگاه حرام نکن، نفس میگه نگاه بکن، و منم یه موجود مختاری هستم که هم عقل دارم هم نفس دارم. حیوانات اینجا که میرسه بعد از تصور تو تصدیقش فقط نفس دارد و نفسش فقط میگه مثلا بخور، فرار کن، نگاه کن، حمله کن، همش یه طرفه است. اونا اراده هم دارن حیوانات، اما ارادهشون دنبال اون تصدیقیه که اون تصدیق فقط حاکمش نفسه، نفسش تصدیق میکنه که این خوردن به نفعه ده میخوره. اما اگه این پوسته یه مقدار دستکاری شده باشه گوسفنده بو میکنه ده نمیخوره، این نفسشه دیگه، نفسش تو وجودش داره، خدای متعال بذاره طبیعتش خلق کرده است که نفسشون داره که میگه بخور میخوره، تا هم که نخور نمیخور. اما دیگه عقل نداره که اونجایی که نفسش میگه بخور، بعد میره خواهر و برادرش هم اونم گرستن بگه خب نخور بده به اونا یا نصفشو بده به اون، اینجا دیگه نمیفهمه دیگه. به انسان عقل داده شده و میتونه، اینجاست که اختیار داره و سنخیت که حضرت امام میفرمان حتی مالیشون نیست، حالا تو این بیانشون دیگران هم گفتن که این مقدمات، مقدمات ارادیست بعد از تصدیق شوق، اینا همه ارادیه، بعد از شوق هم اراده هست و بعد اراده هم عمله. قبل از اینکه وارد نتیجه بشن ایشون یه مطلبی رو بیان میکنن، این مطلب هم خوبه که حالا شما اینو میتونید ششون بگید، حالا تعبیرشون فعزنه، بعد از این پنج مقدمه میگن پس حالا من این نکته رو بگم، اما واقعا یه مطلب ششم نیست. و اون نکته اینه، دلالت گاهی دلالت لفظیست گاهی عقلیه. دلالت لفظی همینه که میگیم مثلا لفظ مثلا کاغذ وضع برای چی شده، یه امر اعتباریه دیگه، میگیم تو ایران کلمه کاغذ وضع شد برای این کاغذ که جلوی منه، اما یه رفعه یه جای دیگه گفتی کاغذ چیه زهی کرده شد تو گمله میگه نمیدارم. یعنی دلالتگاهی وضعیه، یعنی نیاز به واضع داره که بیاد بگه وضع تو هازن لفظ لازل من. اما گاهی دلالت، دلالت عقلیه، مثل جا پاس که من تا میبینم میفهم یکی از جا رفت، این که کاری به ایران و جای دیگه نداره که. عقل انسان میگه هر اثری نیاز به مؤثر داره. دو نکته عقلی رو حضرت امام اینجا میگن، بعد وارد دلالت لفظی میشن. خوب دقت کنید، این که میگن این نکته ششم اینه که تو همین الفاظ ما وقتی کسی میگه مثلا امر میکنه، میگه ازره بزن، همین امر که الان داری بخشو میکنی، این فرمان دو تا دلالت عقلی توشه، بعد از این وقت وارد دلالت لفظی میشن. یک، فرمان وقتی یک کسی مثلا میگه ازره، من این مثال دارم میزنم، تمام عوامر وقتی میگه ازره این یه هیئتی داره، هیئتش یعنی برو، هیئتش یعنی یزربو نیست، یزربو یه هیئت دیگه داره. تو ازره هیئتش که میگه برو انجام بده، من که شنونده هستم هم میگم این آقای گوینده، نه مأمورا آمرا دارم میگم، آمر که گفت ازرب، آیا این ازرب فعل اختیاریش هست یا نیست؟ یا مجبور بود بگه؟ خب اختیاریه. تو تا میفهمم فعل اختیاریست، بلا فاصله عقل من میگوید که یک اراده ای در وجود آمر هست که تعلق دارد به اون کاری که دارد بهش دستور میده. این کاشفیت مثل همون جاپاس ها، جاپا کاشفه از یک موجوده، این هم گفتن ازره با این هیئت، هیئت امری، برای هر کس که میشنوه کاشفه از یک اراده ایست که در وجود عامر، یعنی میفهم پس تو وجودش یه اراده است که میخواد بزنه دورو. این بس بس عقلیه، فقط باید شما بدونید معنای ازرب چیه، اون دلالت لفظیه. اگه دانستید معنای ازرب یعنی بزن، دلالت این دلالت عقلی رو شما کشف میکنید، میگید من فهمیدم این آقا با توجه به اختیاری بودن و اینو باید اضافه کنیم، ولی اگه مجبورش کرده باشن به ازرب نه. اونجایی که با فعل اختیاریش میگوید ازرب اینه. این یه نکته هست. نکته دوم، وقتی میبینم این آقا میگه ازرب، من کشف میکنم که زدن مطلوب این آقاست، مطلوب این آمره، خواسته او زدن اون مضروبه، اینم میفهمم. ولی دو حالت، یکی دنده عقب بود یکی دنده جلو بودم. من از گفتن ازرد یه قدم میرم عقب، میفهم یه اراده ای تو وجود این شخصه. دو، یه قدم میرم جلو، میفهم که بعد از ازرد زدنه خواسته و مطلوب عامله. هر دوش هم دلات عقلیست. این بحث رو دیگه رهاش بکنیم، حالا بیان تو بحث دلالت عقل. از اینجا حضرت امام وارد بحث میشه، میگن با این پنج مقدمه ای که من گفتم، حالا میخوام بگم هیئت امر اگه خواست دلالت بر وجوب بکنه یا دلالت بر غیر وجوب، از پنج طریق ما میتونیم اثبات بکنیم. یک، از طریق وزن، بهترینش هم همینه، همون چیزی که جناب آخوند خراسانی فرمودن رو ما هم اعتقادمون همینه. میگم اصلا امر از اول وزن شده است برای وجود. خب وقتی گفتیم وزن شده دیگه مشخصه چی میخوایم بگیم. خواهم بگیم واضح داره دو، حالا واضحش لازم نیست معین باشه، داره دوره اون بحثایی که اول کفایی کرد. من نمیخواد اینجا سوال بکنیم که اگه واضحه پس کیست واضحش. نه، وضع تخصصی داریم، تخصیصی داریم، تعیینی داریم، تعیینی داریم. این بحثایی که گفتیم اینا رو دیگه با اشراف به اون مباحث یه اینا رو رد میشیم. هم تو کلی میگیم گاهی بلوز میگوییم ام دلالت بر وجود داره. راه دوم راه انصرافه. وقتی میگیم انصراف، قسیم وضعه، قسیم و شی غیرهو. لذا من با اجازه از امام اضافه میکنم به مطلب ایشون، غیریتشو تصریح میکنم. اول گفتن وضع، دو تصریح میکنی که وضع نیست، وضع برای عمه. خوبه دیگه، تصریح میکنیم که وضع شده است در لغت هم برای وجوب هم برای نفع. اما هر جا بدون قرین استعمال شد امر، انصراف پیدا میکنه به وجوب. انصراف خودش ظهوره دیگه، اینم حضرت امام نگفتن، اما انصراف خودش ظهوره، ظهورم حجته. راه کار سوم مقدمات حکمته. بله دیگه، اگه انصراف پذیرفتیم و از معنا نداره. پس صحبت رو دقت نکردیم. یعنی صحبت اینه، میخوام بگیم از پنج روش میریم جلو. یعنی یه کسی، یه مجتهد ممکنه روش اول رو بگه، مثل آخوند خراسانی، دیگه روش دوم قبول ندارن. اما راه منحصر به یک نیست، که میگن پنج تا راه جلو ده، شما یه مجتهد رو بگه یکی نارو انتخاب کن. منطور مشهور تو اصول سه تاست، همین سه تاست که حالا دارن میگن. چهار و پنجش از امام اضافه میکنند و با اون ذهنیت خودشون، و خودشون پنجمی هم انتخاب میکنن. حالا اجازه بدید بحث بریم جلو، تا ببینید یه بحث خیلی خوبی در میاد. پس کسی هم که سومو میگه یک و دو رو قبول نداره. اینا توجه داشته اینه که با هم که نیست، اینا قسیم یک دیگه هست. راهکار سوم مقدمات حکمته. چی میگه؟ مقدمات حکمت یه مقدار توضیح داره، چون باید حکیمانه بگیم کسی که عاقله امر رو میاره دوش رو وجوب. مقدمات حکمت اینه دیگه، که میگیم این آقا در مقام بیان هست، میخواد بیان کند وظیفه مخاطب رو، قرینه برخلاف نیاورد و قدر متیقن هم تو کار نیست. با این سه تا مقدمه که مقدمات حکمت ازش یاد میکنیم، میگم پس حکمت اقتضا میکنه که مراد گوینده و ناطق این است، نه چیز دیگه. حالا بیان تو بحث خودمون، بحث سقلبی شو بگیم. گفت ازرب یه امری کرد، ما میگیم که با مقدمات حکمت میگیم این عذر من اگه وجوبی داره دیگه، نمیگم وضع شده سا، نمیگیم انصراف ها، میخوام با مقدمات حکمت میگیم. چی میگیم؟ میگیم اگر عامر که میگه عذره وجوب ازش فهمیده بشه، این طلب طلب تام است، یعنی طلب 100%. طلب تام لا حد له، چون حد آخره دیگه، حدی نداره. وقتی حدی نداشت، منظورمون حد از جهت نقص سوال، خودمون هم یه حد سوال 100%، اما جهت نقص که بگم 80 79 60، هیچی حد نداره، رفتش اون آخر، آخر دیگه کامله دیگه. به خلاف استحباب، اگه بگیم ازره ندبیست، این حد داره، چون استحبابا استحباب 51% داریم که 1% از تساوی رفت جلو تا 99 داره، همه اینا استحباب. حالا ما استحباب نماز شب رو با استحباب مثلا پا با صدر تو مچه اینا که 1 سال که نیست، که همه مستحب، اما خیلی متفاوته. استحباب میدم سلام کردم با استحباب مثلا با دست راست خوردن، خب اینا با هم متفاوت. نتیجه اینه که اگر اومدیم تو بحثای ندبی، اینا از جهت نقص حد دارد و حد نیاز به بیان دارد. عامری که میگه برو بزن و بزنش، مراد استحبابیه، علاوه بر این که اصل مطلب اضرب و گفتش، باید بیانم بکنه که منظورم از این ند 75%، 76%، 80%، اینو باید بیان بکنه. میگن یه پرایده سفید بازار جلوی مغازه پارک کرده است، اگه عزیزمون اینجا هستن اینو بردارن که صاحب مغازه ناراحته. مالا که این بحث ها اینجا گفته شد، یادی هم بکنیم از مغمای طلای فاطمی نیا که امروز رحمت خدا رفتن، یک صلواتی بر روح مطهره ایشون. دقت کنید، امر اگر رفع وجوب نیاز به بیان حد دیگه نداره، چون آخری حده. اما اگر از وجوب اومد پایین تر، نیاز به بیان داره. یعنی آمری که فصیحه نباید فقط بگید ازره، باید بگید ازره من 55%، 60%. چی؟ به عبارت ساده تر بگم که حضرت امام این نیست تو عبارتشون، ندب یحتاج و الا دالین، اما وجوب یحتاج و الا دالن واحده. همون ازره اگه معنی وجوب باشه کافیه دیگه، یه بار ازره میگه تمام. اما اگر ندبی شد، ندبی دوتا دال میخواد، یه بار ازره رو بگید اصل این که برو بزن بعثه، دومی که این بعثه در چه حدیست، محدوده تحریک رو باید مشخص کنه، 60%، 65%، چی که طلب من در چه مرتبه ایست. هر مطلقی همینطوره، خوب دقت کنید، من بحثا از امیارمش بیرون میبرم تو اصول. تو اصول هم میگه که وقتی که مطلق است لا یحتاج الا بیانه، مثلا میگه عطه رقبه، مثالی که تو اصول مرتب میگه نمیره، اگر رقبه مطلق باشه لا یحتاج الا بیان زائدن الا اصل این که بگید عطه رقبه، بیشتر از این نیاز نیست، هم که عطه رقبه، خب اونم میره دیگه رقبه کافر آزاد میکنه. اما اگر امام علیه السلام میگن رقبه مقید به مسلم بودنه، یعنی مقید است نه مطلق. اینجا یحتاج الا بیان زائد علی اصل مطلق. بعد از اینکه میگه عطر رقبت باید یه بیان اضافه کنه بگه عطر رقبتن مؤمنتن، و اگه نگفت خلاف مقدمات حکمته. یعنی میگیم آقایی که حکیم هستی و خوب حواست جمعه، شما داری مخاطبا به جهل و اشتباه میاندازی، گفته عطر رقبه، با این رفی رقبه کافر آزاد کرد، و بعد شما میخندی و میگوی من گولش زدم. این خلاف حکمته. انسان حکیم گول نمیزنه که. انسان حکیم وقتی که در مقام بیان وظیفه مخاطبه کامل بیان میکنه وظیفه او، و بعد از اینکه وظیفهشو کامل بیان کرد میگه حالا برو انجام بده، مؤاخذش میکنه چرا نرفتی عمل بکنه، یا تشویقش میکنه که چرا رفتی عمل کرد. خب حالا تو بحث امر همینه، مقدمات حکمتش همینه که اگر گوینده گفت اذرب و مرادش ند باشد، اما هیچی هم داله دومو نیاورد و حد ندبو معین نکرد، خب با بیان نکردن مخاطب میره دو حد آخر. مخاطب که داره میشنه میگه این گفت اذرب، اذرب 100%. این خلاف حکمت. انسان حکیم هر جا مطلق مرادش باشه بله بیان دیگه نمیخواد بکنه، یه اذرب میگه دو میره جلو، میگه من وظیفه مخاطب رو گفتم. اما اگر مطلق مرادش نباشه حتما باید مراحل رو بعد از اذرب بگوید، مثل عطر رقبتن مؤمنتن که اونجا مفهومیه، اینجا مصداقیه، فرقش فقط همینه. تو عطر رقبتن مؤمنه اونجا مفهومیه که آیا مفهوم رقبه اهم است از کافر و مؤمن یا نه خاص مؤمن. اما تو ما نحن فی مفهومی نیست، مصداقه که گفتیم کلیه مشککه، آیا مرحله ضعیفشه 60% 60% یا مرحله قویه که بره به 100% برسه. خیلی خوب، اینش که تفاوت نمی کنه، این فارق تفاوت اثر نمی دارد اینجا که بگیم اون چون تفاوت مفهومی است این تفاوت مصداقیه، نه این تفاوتی نداره. اون چه مهمه اینه گوینده ای که حکیم است وظیفه مخاطب رو تمام باید بیان بکنه، که وقتی که در مقام بیان وظیفه او هست، نمیخواد با کنایه رد شه داره بیه مطلب دیگه رو میگه دلال از اینجا وسط مطلب یه چیو گفت، این نه، اونجایی که میخواد وظیفه رو بیان بکنه باید کامل بیان کنه. تو ما نحن فی امر اگر دال بر وجوبه، صرف گفتن اذرب یا هر امر دیگه کافیه. چرا؟ چون اون آخرین حد رو داره میگه، آخرین حد هیچ نقصی از جهت ضعف نداره، چون نداره مشخصه. اما وقتی که حد وسط باشه، پله وسطه، اینا باید مشخص کن پله چندمه، چقدر میخواد از مخاطب، حتما بره یا نه حتمیت نداره، اینو باید معین بکن. نتیجه این شد که وجوب نیاز به بیان زائد ندارد، فقط باید اصل عمل رو بگید برو انجام بده. اما ندب چون مرحله وسط بین 51 تا 100، این باید مرحلش مشخص باشه برای عاملی که فصیح و حکیم است. اینو داریم توضیح میدیم که مقدمه حکمت خیلی حرف داره. اینا رو شما سه تا مقدمه حکمت من هنوز بازش نکردم که قرینه برخلاف نیاره، قدر متیقنم تو کار نباشه، یکی اینا رو شما اضافه بکنید تا خوب جا بیفته. من یه خواهشم ازتون دارم، مباحثه رو جدی بشمرید. معلومه بعضی مباحثه رو جدی نمیشمرن، اصلا شور طلبه یا به این مباحثه هست که کنار باقش آواز فضار میشینن بحث میکنن، و اصلا حوزه شیرینیش به همینه، لذت بخشه. و اثرگذاری بحثم تو همین مباحثه هاست، نه سر درس. و مباحثتم باید پیش از درس باشه نه بعد از درس. دقتش این مباحثه های سطح نیست، مباحثه اینجا باید قبل از اینکه سر درس بیاد بشینید. وقتی میگم تقریرات امام رو ببینید، باید ببینید و بشینید خوب بحثشو بکنید و بعد میاد اینجا ببینید ما چی اضافه میگیم، چی کم میکنیم، کجاشو تایید میکنیم، کجا رد میکنیم، اینا دیگه. اگه این کار انجام بدید فوری 6 ماه تا 1 سال قوه شاد انسان فوری در میاد. اما اگه مباحثه جدی نشه، نه که 10 سال 20 سال انسان تو درس میکنه هم تو میرد میاد. من خواهشم اینه اینا رو جدی بشمارید، رونق بدید مدرسه رو به این چیزها. روز شب بشیرید مباحثاتون هم مختصر نباشه. و خدمت حالا بگم بعضی مباحثه گاهی چند ساعت طول میکشن، گاهی اینطوری یه مطلب ممکنه شما میگید رفیقتون رد میکنه، گاهی 10 بار رد و بدل میشه. خوبه، نگران نباشید که وقتمون گرفته شد. نه، اتفاقا همین از قوه اشتاد انسان و طبیعت آتو لازمای خویی و آتو لازمای میلانی رضوان الله تعالی علیه ما، این تو بزرگوار هم مباحثه بودن. وقت درسشون شب از درس برمیگشتن میمدن، اول منزله های میلانی بوده، اول مثل اینجا وقت گاهی هم تو که تو را میبدن بحثا رو با هم مرور میکردن، میرسن سر منزله های میلانی. گاهی اینطور میشه وای میسودن اونجا بحث رو تمام شدن و خداحافظی میکردن و آی خویی تشریفی برد. وقت میگن یک شب داشتیم بحث میکردیم در منزله های میلانی، حواسمون نبود، همسایه اومد گفت آقا نصف شبه ما بخوام بخوابیم. را اون خواهی میگن تعمدی نبودست که بخوان عمدن بلند حرف بزنند، چون شخصیت ایشون خیلی بالاتر از نه توجه نداشت. اما خواهی میگن این چه شیرینیه بحث و لذتش تو همون کوچه‌های باریک و خاکی و گل و کوچه‌های نجف رو یادت حالا بر دیدی چی. یه بار دیگه هم میفرمان که بحثمون تا از آن صبح طول کشید که دیگه همسایه ظاهران خوابیده بوده یا نبوده. اما من تو زندگیشون داشتن نگاه میکردن میگن یهود این اذان صبح شد و داشتن بحث میکردن. این لذت اگه انسان ببرد از بحث اصلا خسته نمیشه. و خواهش میکنم بنشینید بحث بکنید و بحثتون فقط مال خودتون هم نیست، دیگرانم تشویق میشن. آدم که ببینن افراد میان اونم میشینن یا گوش میکنن یا اونم میشینن بحث میکنن. خب حضرت امام دو تا مقدمه، دو تا راه دیگه میشون اضافه میکنن. این چهار و پنجش هم دقت بکنید که این بحث تمام بشه. از شود که یکی این که میفرمان امری که امر میکنه دلالت بر وجوبش از این طریق فهمیده شد، از طریق عقلی که خودشون گفتن. و اونی که من شنونده وقتی دم یه امر گفت ازره کشف از اراده حتمیه میکنم تو سینه امر. تا میگه ازره من کشف میکنم، میگم این آمرا اراده حتمی داره، نه اراده شلی که بهش ندوی میگه، اراده حتمی داره. این کشف همون دلالت عقلیست که این بحث امروز که الان حضرت امامون ششمی رو گفتم به درد اینجا میخوره. خب اگه اینو گفتیم اینم یه راهه، اینم یه راهه که من شنونده کشف کنم از اراده حتمی تو وجود آمر، نه اراده ندبی. مثالش هم اماراته، ایشون مثال امارات هم میزنن که ببینید یه اماره با کشف میکند از اون چیزی که مفادشه، مثلا روایات، حالا بگید امارات، روایت بگید، میدید چی تا امارات دلالت بر یه مطلب میکنه. اینجا هم هر عاملی که فرمان میده ما کشف از اراده حتمی میکنیم، نه اراده ندبی. اینم راه چهارم. راه پنجم از اون طرفه و اون اینه که وقتی میلم آمر امر کرد، من میگویم، من شنونده که شنیدم آمر گفت، میگم به حکم عقل، عقل من میگوید این امر او حجت هست، دلالت بر وجود داره و حجت هست. اینم یه راه. یعنی چه؟ یعنی من تا خلافش برام ثابت نشود همیشه امر را حمله بر وجود میکنه. آن میگم مطلوب آمر مطلوب 100% است. وقتی میگه ازروا، میخواد حتما اون شخص زده بشه، حتما میشه 100%. اما اگه 60% 70% بود، باید بیان میکرد و با مقدمات حکمت که حالا نمیخوام بذار مقدمات بریم جلو. اینجا میگن به حکم عقل و عقلا، این راه پنجم اینه، عقل انسان و عقلا میگوین هر امری که آمر گفت این دلالت کنه بر حتمیت مطلوب نزد آمر، بهش میگم حجت. حجته یعنی عذر طرف مقابل قطع میکنه، اگه خواست تخلف بکنه میتونه کتکش بزنه، مؤاخذش کنه، و اگه انجام داد که خب تشویقش میکنه. نه، انصراف رای سوم بود. انصراف اگه گفتید وقت باید بگید قبل از انصراف اهمه. من اینو توضیح دادم دیگه، اول باید بگید خودش اهمه، اما انصراف به یه مورده. ایشون اینو نمیگن انصراف، میگن به حکم عقل و سیره عقلا تمام اوامر میره به سمت وجوب، یعنی قطعیت اون مطلوب، حتی یظهر خلافه، مگر خلافش ثابت بشه. اما تا خلاص، یعنی قرینه، تا خلاص ثابت نشه حتما همه امر میره رو وجوب. این پنج تا راهکار. خدا حضرت امام پنجمی رو میپذیره. ما بحث بعدیمون پذیرش حضرت امامه که چرا ایشون پنجمی رو پذیرفتن و خود ما هم قبول نداریم راه کار سوم و راه کار چهار و پنج اصلا قبول نداریم که اضافه شده. اینا که بشینه تو بحثتون هم نحلش کنه که چرا راه کار چهار و پنج اصلا درست نیست. ممکنه یک روز دیگه این بحث رو ادامه بدیم. صلی الله علی محمد و آله.